ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
ادامه دیدار شخصیت‌ها، مقامات و مسئولان کشوری با رئیس جمهور منتخب. تاکید آقای پزشکیان بر تقویت همکاری‌ها در گفتگوی تلفنی با سران چند کشور.
شهادت 22 فلسطینی در حملات گسترده هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی به مناطق شمالی و مرکزی نوار غزه. بیشتر شهدا و مجروحان کودک هستند.
بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای ارائه خدمات در سازمان‌ها. یک شرکت دانش‌بنیان دستیاری هوشمند برای ارائه خدمات به کاربران سازمان‌ها طراحی و تولید کرد.
و در پیک نیمروزی از اهمیت اقدام‌های آبخیزداری در کاهش خسارت‌های سیل می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم آل جعفر همراه شما هستیم.
ادامه دیدار شخصیت‌ها، مقامات و مسئولان کشوری با رئیس جمهور منتخب. در چهارمین روز استقرار آقای پزشکیان در نهاد ریاست جمهوری، شماری از شخصیت‌ها و مقامات با حضور در نهاد ریاست جمهوری با آقای پزشکیان دیدار کردند و انتخاب وی را تبریک گفتند. از دیگر برنامه‌های آقای پزشکیان پاسخ به تماس تبریک تلفنی سران چند کشور بود.
چهارمین روز کاری رئیس جمهور منتخب و ادامه دیدارها با سران و شخصیت‌ها. صبح امروز آقای مسعود پزشکیان در نهاد ریاست جمهوری میزبان حجت الاسلام و المسلمین محسنی اجرایی رئیس دستگاه قضا شد. بعد رئیس رسانه ملی آقای جبلی به دیدار آقای پزشکیان رفت. آقای احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی هم از دیگر میهمانان صبح امروز رئیس جمهور منتخب بود. در کنار دیدارها همچنین آقای پزشکیان پاسخگوی تماس تبریک تلفنی سران کشورها در چند ساعت گذشته شد. نخست وزیر پاکستان در تماسی تلفنی با آقای پزشکیان بر آمادگی اسلام‌آباد برای توسعه مناسبات همه‌جانبه با تهران تاکید کرد. آقای شهباز شریف توافقات دو کشور در جریان سفر رئیس جمهور شهید به پاکستان را شالوده بسیار خوبی برای مشارکت سودمند دو جانبه دانست. در تماس تلفنی دیگر آقای عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق ضمن تبریک به رئیس جمهور منتخب روابط دو کشور را عمیق، مستحکم و در راستای منافع دو ملت دانست و بر حفظ و ارتقای این روابط و ایجاد زمینه برای همکاری‌های بیشتر تاکید کرد. همچنین آقای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در پیامی انتخاب آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور جدید ایران را تبریک گفت و ضمن آرزوی موفقیت از روابط حسنه دو ملت ایران و مصر تمجید کرد. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن هم در پیامی پیروزی آقای پزشکیان در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت و برای رئیس جمهور منتخب و مردم ایران آرزوی موفقیت کرد. همچنین سودانی نخست وزیر عراق ضمن تبریک از آقای پزشکیان برای سفر به این کشور دعوت کرد. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
مقامات مصرف برق در کشور از 76 هزار مگاوات عبور کرد. وزیر نیرو گفت امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 5 هزار مگاوات افزایش مصرف داشتیم. به گفته مهرابیان با توجه به افزایش دما شبکه برق پایدار است و برای ادامه این شرایط باید مدیریت مصرف را جدی بگیریم.
دماسنج ماکزیموم الان ما دمای 50 درجه را نشان میده.
وقت دماسنج ها هم به جوش آمدند.
مردم دهلران واقعا از 9 صبح توان بیرون آمدن از خانه ندارن تا 6 هم 5 و 6 عصر
تقریبا ساعت 12، یعنی احساس میکردم مغزم آب شده.
یعنی مصرف برق هم به اوج رسیده. عبور مصرف برق از مرز 76 هزار مگاواتی. رجبی مشدی، مدیر عامل شرکت توانیر:
افزایش دما علاوه بر اینکه مصرف برق رو زیاد میکنه، نقش زیادی در فشار به تجهیزات برقی شامل ترانسفورماتورها و شبکه‌های برق داره. لازم هستش که همه هموطنان در مصرف برق صرفه‌جویی لازم رو داشته باشن.
اگرچه موج گرما همچنان کشور را فرا گرفته، اما پایداری برق در شهرهای جنوبی نیازمند همراهی سایر شهرهاست. با توجه به افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق در کشور، اما همچنان با ناترازی در تولید و مصرف روبرو هستیم. مهرابیان، وزیر نیرو:
دو سال گذشته مردم عزیز خیلی خوب همکاری کردن و باعث پایداری برق شدش. در حال حاضر رشد مصرفمون خیلی بالاست. یعنی بیش از 7% ما رشد مصرف داریم. طبیعتاً صنعت برق خودش رو تنظیم میکنه با برنامه‌هایی که در واقع مطابق رفتار معمول به اصطلاح مشترکان هست. امسال رفتار مصرفی خیلی افزایش چشمگیری داره. انشالله اگر همکاری کماف سابق مثل سالهای گذشته باشه، بدون دغدغه‌ای برق رو تامین بکنیم.
با چند راهکار ساده میتوان مصرف برق را مدیریت کرد. جمشیدی، مدیر بهره برداری و کنترل شبکه برق کشور:
از همزمانی استفاده از تجهیزات پرمصرف مثل ماشین لباسشویی، اتو، ماشین ظرفشویی و امثال آن در زمانهای اوج بار خودداری کنند.
اما راهکار مردم برای صرفه‌جویی در مصرف برق:
کولرهای گازی، آب، اینا رو سعی کنیم در اون درجه بذاریم که مورد نیازمون. چراغ‌های اضافی رو خاموش کنن.
هر خونه‌ای بتونه یه مقدار صرفه‌جویی بکنه که بقیه کسانی که از این امکانات بهره‌مند نیستن هم بتونن بهتر استفاده ببرن.
ظهرها بالفعل که سیخونه نباشه روشن نذارن.
به گفته مسئولان وزارت نیرو، بخش خانگی با صرفه‌جویی 10% نقش مهمی در کنترل ناترازی برق دارد. ناهیده خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت نفت کشورمان با مشارکت چند نهاد علمی و شرکت تخصصی وابسته در نمایشگاه نفت و گاز سوریه حضور یافته. وزارت نفت ایران برای پیشتازی در بین دیگر رقبا تمرکز ویژه‌ای بر روی بازار نفت و گاز سوریه دارد.
با حضور 65 شرکت از 9 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، پنجمین دوره نمایشگاه صنعت نفت و گاز سوریه گشایش یافت. فراز قدور، وزیر نفت سوریه:
در اثر تحریم‌های قهرآمیز غرب و آمریکا به ویژه در بخش انرژی با چالش‌های جدی مواجهیم. لذا تلاش می‌کنیم با سرمایه‌گذاری کشورهای دوست تأسیسات زیرساختی را بازسازی و چرخه تولید نفت و گاز را دوباره به حالت طبیعی برگردانیم.
معرفی زمینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز در سوریه از اهداف این نمایشگاه اعلام شده است. همزمان وزارت نفت سوریه از 21 طرح برای بازسازی تأسیسات زیرساختی و کاوش و اکتشاف میادین جدید نفت و گاز در خشکی و دریا پرده برداشت. حسین اکبری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه:
با توجه به زیرساخت‌های اقتصادی که به حمدالله تو این یک سال گذشته مخصوصا بعد از سفر رئیس جمهور شهید با دولت سوریه منعقد شد و خیلی از اونها اجرا شد، فکر می‌کنم شاید بهترین و مناسبترین زمان برای سرمایه گذاری و حضور شرکت‌های نفتی ما در سوریه باشه.
میزان خسارت‌های سوریه در بخش نفت و گاز بیش از 200 میلیارد دلار اعلام شده. همین امر موجب شد تا شرکت‌های متخصص از کشورهای متعددی مانند چین، لیبی، روسیه و سلطان نشین عمان در این نمایشگاه حضور داشته باشند. محسن مسالمی از شرکت ملی گاز سلطان نشین عمان:
به دمشق آمدیم تا فرصت‌های سرمایه گذاری در این کشور را ارزیابی کنیم.
مهندس سعید هاشمپور از شرکت پالایش نفت آبادان می‌گوید:
شرکت داریم که بتونیم توانمندی های کشور عزیزمون ایران رو در حوزه خدمات فنی مهندسی، پروژه های برون‌مرزی به تاثیر بکشونیم.
اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای ارائه خدمات در سازمان‌ها. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند دستیار هوشمندی را طراحی و تولید و برای ارائه خدمات به کاربران سازمان‌ها از آن استفاده کنند. این محصول علاوه بر بازار داخلی به بازارهای بین‌المللی هم صادر می‌شود.
در اغلب سازمان‌ها اصلی ترین راه ارتباط با مشتریان توسط کارشناس پشتیبانی انجام می‌شود و برقراری ارتباط از طریق سیستم‌های ارتباط جمعی مثل تلفن است که هزینه‌های زیادی را برای سازمان‌ها در بر دارد و البته مشتریان زیادی در صف پاسخگویی تلفنی قرار می‌گیرند. استفاده از هوش مصنوعی برای توسعه کسب و کار و حل معضلات راهکار جدیدی است که توسط فناوران دانش بنیانی شکل گرفته است. علیرضا نسیم، مدیر فروش شرکت دانش بنیان:
این یه هوش مصنوعیه که با داده‌هایی که بهش میدید میتونه دائما خودش آموزش بده و بعد مشابه یه هوش انسانی جواب بده، روی مطالبی که بهش میدید فهم به دست میاره و استنتاج میکنه، حتی میتونه گفتگو کنه. یعنی شما میتونی به عنوان اپراتور پاسخگوی تلفنتون استفاده کنی. بستگی داره که مخاطب چه جمله‌ای چه صحبتی بکنه، این میره سراغ دانش‌هایی که داره و دانشی که داره، از اونها تفهیم میکنه و جواب میده.
آموزش با دستیار هوشمند در طول شبانه روز به مشتریان داده میشود و همین مزیت مهم محسوب میشود. احمد رضا هروی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
هدفش اینه که به طور خودکار با استفاده از هوش مصنوعی تمام این داکیومنت ها و سایت شما رو به طور خودکار یاد میگیره و یک دستیار پشتیبانی برای مجموعه شما فراهم میکنه که میتونه از طریق ویجت یا شبکه‌های اجتماعی پاسخگوی 24 ساعته و خودکار مشتریان شما باشه.
محصول فناورانه جایگزین نمونه های وارداتی شده و حالا صادر هم میشود. احمد رضا هروی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
ما این محصول و مشابه این محصول در زمینه مدیریت دانش رو در حال حاضر برای 3 مشتری در پرتغال، بلژیک و آمریکای شمالی مشغول سرویس دادن هست.
به گفته مسئولان شرکت دانش بنیان، افزایش سرعت عمل، راحتی و بهبود کیفیت کار در کنار همسو شدن با فناوری‌های روز از مهمترین مزیت‌های استفاده از محصول فناورانه محسوب می‌شود. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
فناوران یک شرکت فناور توانستند سکویی راه اندازی کنند که انواع محصولات را برای نظرسنجی رایگان به دست مشتریان می‌رساند. نظرسنجی محصول بر اساس گروه هدف و افزایش کیفیت محصولات در این سکوی اینترنتی صورت می‌گیرد.
راه اندازی سکویی برای به اشتراک گذاشتن تجربه استفاده از محصول. مجتهدزاده، مدیر عامل شرکت فناور:
از طریق ارسال محصولات رایگان به مصرف کنندگان، اونها رو با محصولات آشنا میکنه.
مصرف کنندگان پس از ثبت نام، علاقمندی هایشان به محصولات را در دستبندی های مختلف انتخاب میکنند. محصولاتی رایگان به شرط پاسخ به پرسش نامه. نظری فناور:
هر نوع محصولی که در وبسایت هست رو میتونن انتخاب بکنن و نکتهش اینه هیچ هزینه ای نباید پرداخت بکنن. یعنی نه تنها خود محصول به صورت کاملا رایگان در اختیارشون قرار میگیره، ارسال هم کاملا رایگانه و فقط کافیه که اون محصول رو استفاده بکنن و نظر خودشون رو در مورد اون محصول و در مورد حالا اون سوالایی که ازشون پرسیده میشه ارائه بدن. فقط همین.
سود این سکو برای کسب و کارهاست، چرا که با ثبت اطلاعات مصرف کنندگان، گروه های هدف برای نظرسنجی محصول سریع‌تر مشخص می‌شود و نیاز مشتریان را سکو دقیق‌تر بررسی می‌کند. مجتهدزاده، مدیر عامل شرکت فناور:
تمام پردازش‌ها و تحلیل‌های آماری به صورت آنلاین هست.
نظری فناور:
تحلیل آماری توی یک در واقع گزارش‌های خاصی هستش، توی پلتفرم خاصی، فقط هم در اختیار تولید کننده قرار می‌گیره. یعنی دیگه حالا مصرف کننده ها یا روی وبسایت این گزارش ها قرار نمیگیره.
فناوران حوزه بازاریابی معتقدند این سکو میتواند راهکارهای اصلاح محصول را بدون هدر رفت هزینه در مسیر درست قرار دهد تا مشکل فروش در بازار هدف برطرف شود. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران گفت در دولت 13 بیش از 75% رشد اقتصادی کشور از محل بهره‌وری محقق شده است. آقای میرسامان پیشوای افسود موضوع ارتقای بهره‌وری تولید در دولت 13 به صورت جدی در دستور کار قرار داشته است.
دولت 13 موضوع ارتقای بهره‌وری به عنوان یکی از موضوعات کلیدی برنامه‌های دولت در حوزه تحول فضای اقتصادی کشور داشتیم. الحمدلله در 3 اول کشور موفق شد رشد 3.5% شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید رو محقق بکنه، در حالی که این شاخص در دهه 90 منهای 0.8% رشد داشته، یعنی رشد منفی داشته، و بیش از 75% از رشد اقتصادی کشور از محل بهره‌وری.
به گفته معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، بیش از 90% دانه کلزا خریداری و حدود 50% طلب کشاورزان پرداخت شده است. آقای مهاجر گفت به علت تنگناهای مالی برای خرید کلزا، وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ای تدوین کرد که بر اساس آن افرادی که واردات دانه‌های روغنی، کنجاله و روغن انجام می‌دهند، باید خرید داخل را هم انجام دهند. به گفته آقای مهاجر، وزارت کشاورزی به زودی با کمک بانک کشاورزی یارانه بذر را به تولید کنندگان پرداخت می کند. معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی همینطور گفت امسال در خصوص گندم، این محصول استراتژیک، علاوه بر خودکفایی مطلق به مازاد تولید می رسیم.
وزش باد شدید در جنوب غرب و مرکز کشور موجب بروز پدیده گرد و خاک و آلودگی هوا شد. آلودگی هوا در خوزستان موجب شد تا شاخص کیفی هوا در 8 این استان به بالای 150 برسد. در شازن و عراق نیز شاخص کیفی هوا به عدد 190 رسیده که حاکی از شرایط ناسالم برای همه گروه های سنی است. وزش باد نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک در سراسر استان قم نیز امروز هم ادامه داشت. شدت گرفتن سرعت بادهای 120 روزه در شمال سیستان و بلوچستان نیز موجب صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای نیمه شمالی این استان شد. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده وزش باد برای 24 ساعت آینده در نیمه شرقی، دامنه‌های جنوبی البرز، مرکز و جنوب غرب کشور ادامه خواهد داشت.
در حملات گسترده هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی به مناطق شمالی و مرکزی نوار غزه تاکنون شهادت 22 فلسطینی تایید شده است. در حملات شمال نوار غزه 3 و در بمباران هوایی و حملات توپخانه‌ای به شهر غزه 5 شهید شدند. حملات هوایی به دیرالبله و محله شیخ رضوان در مرکز نوار غزه هم 7 بر جا گذاشت. بیشتر شهدا و مجروحان کودک هستند. از نوسیرات در مرکز نوار غزه هم خبر می‌رسد که تاکنون پیکر 7 فلسطینی از زیر آوار ناشی از بمباران این منطقه بیرون آورده شده. بمباران خانه‌ای در مرکز نوار غزه هم 1 بر جا گذاشت. شماری از شهدا و مجروحان همچنان زیر آوارند. اداره دفاع مدنی غزه اوضاع را در این باری که به شدت فاجعه بار اعلام کرد و گفت حملات اسرائیل از هر طرف ادامه دارد. همزمان سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده هیچ مکان امنی در غزه وجود ندارد و دستور تخلیه خانه‌های فلسطینیان در شهر غزه مانع ارائه خدمات ضروری به آنها می‌شود.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی از سخنگوی ارتش این رژیم به علت اذعان به ناتوانی در شکست حماس به شدت خشمگین است. این را شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد. به گفته این رسانه، بنیامین نتانیاهو در یک جلسه غیرعلنی از دانیل هاگاری به شدت انتقاد کرد. هاگاری پیشتر گفته بود حتی اگر اسرائیل جنگ در غزه را 5 ادامه دهد، باز هم حماس در غزه باقی خواهد ماند. منابع صهیونیستی میگویند این 3 بار است که هاگاری با انتقاد مسئولان امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی و به ویژه نتانیاهو مواجه می‌شود.
بعد از نروژ، اسپانیا و ایرلند، حالا 2 پیروز در انتخابات انگلیس و فرانسه میگویند که کشور مستقل فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت.
سیر تکاملی به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین در میان اروپایی‌ها. استارمر، مستاجر جدید ساختمان شماره 10 خیابان داونینگ انگلیس که به تازگی نخست وزیری این کشور را عهده‌دار شده، در گفتگوی تلفنی با محمود عباس درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین گفتگو کرد. استارمر گفته سیاست دیرینه‌اش در این باره برای روند صلح تغییر نکرده و این حق انکارناپذیر فلسطینیان است. دیوید لامی، وزیر خارجه جدید انگلیس:
من می‌خواهم به وضع متعادلی در مورد اسرائیل و موضع غزه بازگردم. ما خیلی واضح گفته‌ایم که می‌خواهیم آتش‌بس را ببینیم.
ائتلاف پیروز انتخابات مجلس فرانسه نیز که به تازگی یک کدامشان کلید کاخ الیزه را در دست می‌گیرد اعلام کرده به رسمی از شناختن کشور فلسطین یکی از نخستین اقداماتی است که در دولت جدید پیگیری خواهد کرد. ژان لوک ملانشون، برجسته‌ترین چهره ائتلاف چپ در فرانسه، گفته در سطح بین‌المللی ما باید برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین به توافق برسیم. پرچم فلسطین در جشن پیروزی حامیان احزاب چپ فرانسه نیز حضور پررنگی داشت و بارها به اهتزاز درآمد. پیش از انگلیس و فرانسه حدود یک ماه پیش بود که مقامات سه کشور اروپایی نروژ، اسپانیا و ایرلند هم هر یک موضع خود را درباره به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان کشوری مستقل اعلام کردند. یوناس گار استوره، نخست وزیر نروژ:
به رسمیت شناختن فلسطین تنها دلیلی هست که میتونه به راه حل صلح منجر بشه.
سیمون هریس، نخست وزیر ایرلند:
ایرلند، نروژ و اسپانیا کشور فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت.
پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا:
اسپانیا 28 می در شورای وزیران خود کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت.
9 ماه از حمله رژیم صهیونیستی به غزه می گذرد و دنیا شاهد نسل کشی رژیم اشغالگر بود. نسل کشی که آمارش به حدود 16,000 کودک رسیده. جنایتی که 9 ماه است صدای مردمان سراسر دنیا را در اعتراض به این رژیم و حمایت از فلسطین درآورده و مقامات اروپایی را در حمایت از صهیونیست ها وادار به عقب نشینی کرد. سانوزو کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
فرانسه اعلام کرد شهرک‌سازی های اسرائیل مانعی بزرگ برای برقراری صلح پایدار در منطقه است. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه تصمیم رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری اشغالی را قاطعانه محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده پاریس تصمیم اسرائیل برای ساخت 5 شهرک جدید و تصویب طرح‌های ساخت بیش از 5000 واحد مسکونی و همچنین تصرف 1200 هکتار از اراضی فلسطین در کرانه باختری را قاطعانه محکوم می‌کند. وزارت خارجه کانادا نیز پیشتر در بیانیه‌ای لغو شهرک‌سازی‌های جدید رژیم صهیونیستی را در کرانه باختری خواستار شد. کابینه رژیم صهیونیستی پیش از این با ساخت 5000 واحد مسکونی در کرانه باختری موافقت کرده بود.
تولید نفت کشورمان تا پایان امسال به 4 میلیون بشکه در روز می‌رسد. بر اساس گزارش وزارت نفت، دولت ریل‌گذاری برای استمرار تولید نفت را انجام داده تا رشد اقتصادی کشور که قرار است به 8% برسد متوقف نشود. بر اساس این گزارش با وجود تحریم‌های نفتی برای کاهش ظرفیت تولید و درآمدهای نفتی کشورمان 87 میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره شده در خشکی و دریا در بازارهای صادراتی فروخته شده است. پیشتر هم وزیر نفت گفته بود تولید نفت کشور در ابتدای دولت 13 از روزانه 2,100,000 بشکه به 3,600,000 بشکه رسیده که رشد بیش از 60% داشته است.
مادیان با مالیات صفر به درگاه خدمات الکترونیک مراجعه نکنند. مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی گفت مالیات مقطوع عملکرد 1402 مادیان صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی از ابتدای این هفته بارگذاری شد. به گفته ی آقای رحیمی به تدریج تا پایان این ماه و نهایتاً تا 10 مرداد همه مالیات های مقطوع تعیین شده بارگذاری خواهد شد. آقای رحیمی همچنین گفت برای افرادی که مبلغ مالیات مقطوع به میزان صفر برایشان اعلام شده نیازی نیست به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی مراجعه کند. مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی گفته برای این افراد همچون دوره قبل به صورت سیستمی برگه قطعی صفر صادر و در سامانه ثبت می شود.
داوطلبان نوبت دوم آزمون سراسری تا فردا چهارشنبه فرصت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان ملی سنجش کارت ورود به جلسه دریافت کنند. کارت ورود به جلسه نوبت دوم آزمون در پایگاه اینترنتی سازمان ملی سنجش در دسترس است. همینطور در همه شهرهایی که آزمون سراسری برگزار می شود، جایگاه رفع نقص کارت ورود به جلسه وجود دارد که داوطلبان می توانند به آن مکانها مراجعه کنند. نوبت دوم آزمون سراسری پنجشنبه و جمعه این هفته همزمان در سراسر کشور برگزار می شود. در این آزمون 63% از ثبت نام کنندگان زن و 37% مرد هستند. نتایج اولیه آزمون سراسری اواخر مرداد اعلام می شود.
مدیر کل شوراهای آموزش و پرورش گفت مدارس هیئت امنایی کاملا دولتی هستند و حق دریافت مبلغی تحت عنوان شهریه را ندارند. به گفته آقای آبدی، ثبت نام دانش آموزان در این مدارس فقط بر اساس محدوده جغرافیایی صورت می‌گیرد.
گرفتن آزمون و یا عکس وجه برای ثبت نام ممنوعه؟
کاملا ممنوع هست. هم آزمون گرفتن و هم عکس وجه کاملا غیر قانونی هست در این مدارس. عرض کردم ما هیچ تاییدیه‌ای بابت آزمون گرفتن در مدارس هیئت امنایی به هیچ مدرسه‌ای برای دانش آموزان در محدوده جغرافیای مدرسه قائل نیستیم و هیچ نامه‌ای هم ارسال نشده و هر مدرسه‌ای برای جذب دانش آموز در مدرسه هیئت امنایی آزمون بگیره کاملا تخلف انجام داده.
فوق برنامه‌ای که تو این مدرسه‌ها قرار اجرا بشه، این اختیاریه یا الزامیه؟
بر اساس آیین نامه مدیریت مدارس به شیوه هیئت امنایی کاملا اختیاری هست.
نباید بابتش هزینه هم دریافت بشه دیگه.
نه، اگر دانش آموزی در این کلاس ها شرکت میکنه هزینهش باید پرداخت بشه.
اگر نخواد
کاملا میتونه اختیاری است و دانش آموزش میتونه استفاده نکنه و هزینه هم پرداخت نکنه.
ثبت نام پزشکان، کادر درمان و نیروهای امدادی برای خدمت رسانی داوطلبانه در مراسم اربعین آغاز شد. رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر با اعلام این خبر گفت داوطلبان تا پایان تیر فرصت ثبت نام دارند. آقای مرعشی.
در سایت مرکز پزشکی حج و زیارت عزیزان میتونن ثبت نام بکنن، همینطور داوطلبانی که موکبدار درمانی قرار باشن اون عزیزان هم با توجه به این که بایستی مجوزهای موکب درمانی رو از مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر بگیرن، اونها هم بایستی در سایت ثبت نام بکنن.
تخصصایی که باید ثبت نام بکنن و شما نیازن چه تخصصایی هست و کیا رو اعزام میکنید؟
پزشک عمومی، پزشکان متخصص رشته های قلب، داخلی، زنان، اطفال، طب اورژانس، ارتوپدی و همینطور روان پزشکی و مغز و اعصاب، اینها تخصصهایی است که ما اعزام میکنیم و با توجه به اینکه تیممون در بیمارستانهای عراق هم مستقر خواهد شد، تیم جراحی و بیهوشیمون هم به طور کامل در این ایام در خدمت زائرین ابا عبدالله خواهند بود.
با افتتاح چاپخانه گذرنامه فرماندهی انتظامی کشور در استان تهران، ظرفیت چاپ گذرنامه در کشور 20,000 جلد افزایش یافت. سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، در مراسم افتتاح این چاپخانه گفت تا کنون روزانه امکان چاپ 37,000 جلد گذرنامه در کشور وجود داشت که با افتتاح امروز این ظرفیت به حدود 60,000 رسید.
برای عزیزانی که اربعین را در پیش دارند، همچنان گذرنامه زیارتی معتبر هست و قابل چاپ هم هست. گذرنامه عادی از این مسیر، از مسیر پلیس های به اضافه دهی که میرن ثبت نام میکنن و مدارک میدن میسر میشه. گذرنامه زیارتی صرفا در ورودشون با اپلیکیشن پلیس من در کوتاه‌ترین زمان انشالله به دستشون خواهد رسید. من میخوام خواهشم بکنم از مردم عزیزمون برای تهیه گذرنامه زمانهای آخر وقت خودشون را برای تهیه گذرنامه نگذارن. گذرنامه یک موضوعیه که میتونه حتی از سالیان قبلش هم در اختیار فرد قرار بگیره تا سفرش را به خود انتخاب بکنه.
سازمان غذا و دارو با وجود تحریم‌ها در تأمین و ذخیره شیرهای پی